بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در شیعه. استاد سبحانی، 24/12/89.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در جلسات گذشته یک سیر کلی از تحولات تاریخ کلام اسلامی رو مطرح کردیم. در این نوبت میخوایم در همون دوره‌هایی که نام بردیم فرقه های مختلف و جریان های مختلف کلامی رو نام ببریم. در اصطلاحی که حالا از این به بعد ازش یاد میکنیم، یک اصطلاح داریم به نام فرقه یا گروه کلامی. منظور از فرقه کلامی یعنی مجموعه ای از معتقدان به مکتب اسلام که از نظر عقاید دینی، اون هم در اصول عقاید دینی، در تفسیر اصول عقاید دینی با گروه های دیگر مسلمین اختلاف جدی داشته باشند. پس بنابراین اگر اختلاف فقهی باشه از دیدگاه ما فرقه نیست. اگر در بحث‌های اعتقادی هم در فروع اعتقادات اختلاف باشه باز تعبیر فرقه نمی‌کنه. این یک اصطلاح است. اصطلاح دوم از بعد یاد خواهیم کرد، مدرسه‌های کلامی. مدرسه کلامی یعنی چی؟ میگیم معمولاً در هر فرقه کلامی متناسب با شرایط تاریخی که هر فرقه داره بر محور یک شهر، یک منطقه جغرافیایی، حوزه فکری شکل میگیره. به این معنا که شخصیت‌های مختلف، اندیشمندانی به ظهور میرسند، کتاب‌هایی در اون زمینه، کتاب‌های کلامی تألیف میشه، ارتباطاتی بین اینها به وجود میاد، حالا یا همدیگر رو تأیید میکنن، اخذ و اقتباس میکنن، یا با همدیگر ممکنه به اختلاف و نزاع بیانجامه. اما در مجموع به این جمع از علمایی که در یک محیط فکری با هم به تبادل اندیشه میپردازند و آثاری رو تولید میکنن میگیم مدرسه. این اصطلاح مدرسه که ما در اینجا میگیم چیزی شبیه با همین تعبیری است که امروز ما میگیم حوزه علمیه. وقتی میگیم حوزه قم، مثلا حوزه نجف، ما به یک شهری که مثلا 4 حوزه علمیه کوچک مدرسه داشته باشه بهش حوزه نمیگیم. این باید به یه حجمی از مدارس، شخصیت‌ها، درس‌ها، آثار برسه تا به بگیم یک حوزه نجف، حوزه قم. اصطلاحی که برای این منظور برخی گفتن، ما هم این اصطلاح رو پذیرفتیم، اصطلاح مدرسه است. مثلا میگیم کلام امامیه، فرقه امامیه یا فرقه معتزله مثلا در تاریخ خودش 10 مدرسه کلامی داشته، 5 مدرسه کلامی داشته. یعنی این فرقه در این 5 حوزه جغرافیایی بیشترین تولیدات علمی خودش رو عرضه کرده و تحولات فکری مرهون این بخش های مهم تاریخی است و جغرافیایی است. حالا این بعداً با مصادیقش بیشتر آشنا میشه.
مکتب نمیگه؟
نه، مکتب وقتی گفته میشه یک گرایش خاص، حالا همین تعبیری که حالا عرض میکنم. یک اصطلاح بعدی داریم که ما تعبیر بهش میکنیم به جریان، یا گاهی مثلا تعبیر بشه به مکتب، فرقی نمی کنه. منظور گروه خاصی از متکلمان یا اندیشمندان هستند که اینها با همدیگه از نظر فکری و جهتگیری نقطه اشتراک دارند و به نوعی با همدیگه کار میکنند یا همرأی هستند. یعنی میگه وقتی میگیم فرض کنید مکتب مفید یا ما میگیم جریان کلامی شیخ مفید، در اینجا دیگه این همگرایی، این وحدت نظر، این همسویی مورد نظره. ما مثلا میگیم فرض کنید مکتب قم، مکتب بغداد. این مکتب قم، مکتب بغداد به این معناست که در درون قم یک جریانی از علما به ظهور رسیدند که اینها از نظر فکر، عقیده و نوع مشرب فکری اشتراک دارند، در مقابل مکتب بغداد که اونها از نظر فکری متفاوت هستند. پس بنابراین هر جا میگیم مکتب یا به تعبیر ما میگیم یک جریان فکری، درش یک نوع هم افقی و هم رأیی وجود داره. اما مدرسه در اینجا وقتی گفته میشه لزوماً هم رأیی نیست. پس بنابراین در این اصطلاح ممکن است یک فرقه دارای چندین مدرسه باشه مثلا مدرسه یک، مدرسه دو، مدرسه سه، و هر مدرسه ممکن است یک یا چند جریان یا مکتب رو در درون خودش داشته باشه. یعنی کلام امامیه به عنوان حال یک گروه از گروه‌های فکری مسلمین مدرسه‌های مختلف داره. توضیح می‌دیم که چه مدرسه‌ای داره. هر کدام از این مدرسه‌ها ممکن است در درونش یک جریان به ظهور رسیده باشه یا گاهی اوقات بیش از یک جریان، دو جریان، سه جریان کلامی همزمان و همسو دارن، همزمان با گرایش‌های مختلف دارن کار می‌کنن و جلو می‌رن. این اصطلاح رو داشته باشیم. حالا سوال اول این است که در تاریخ کلام اسلامی با اون مراحلی که گفته شد چه فرقه‌های کلامی به ظهور رسید؟ اول جدول فرقه‌های کلامی اسلامی به صورت مختصر، بعد یه اشاره‌ای به بعضی از مدرسه‌های کلامی اهل سنت می‌کنیم، اما تأکیدمون رو بیشتر می‌خوام بزنیم کلام شیعه و امامیه. بگیم در کلام امامیه چه مدرسه‌هایی ظهور پیدا کرده. اگر تقسیم بندی گذشته رو به خاطر داشته باشیم، اگر بشه 70 بیاری 90 گفتیم در کلام اسلامی ما 4 مرحله رو از همدیگه متمایز کردیم. مرحله نخست چی بود؟ دورای اصالت و استقلال. دوره دوم چی بود؟ مرحله دوم
اختلاط
و رقابت. دوره سوم ادغام و استحاله کلام به معنا. دوره چهارم دوره تجدید و احیا. که گفتیم دوره اصالت خودش به 3 دوره تقسیم شد: دوره پیدایش، دوره پیدایش، دوره نظریه پردازی که گفتیم این دوره گفتن کلام سیاسی، بعضی اینو گفتن کلام نظری، و مرحله دوره سوم دوره تدوین.
این در اینجاست یک کلام صورت علمی پیدا میکنه، یا به تعبیری زیگوتن کلام علمی. در این مرحله هنوز کلام شکل نظری نداره، یعنی معتقدات مطرح بحث و گفتگو میشه، اما هنوز صورت قاعدمند و روشمند پیدا نکرد. در این دوره روشمند میشه، قاعده پذیر میشه، گفتیم جلسات رسمی مناظره شکل میگیره، و در این مرحله علمی میشه، یعنی مجموعه اعتقادات یک فرقه ضبط میشه. چند اعتقاد است؟ 5 تاست، اصول دین 5 تاست، 3 تاست. بعد مبانی مشترک برای این عقاید، قواعد عقلی گفته میشه و روش شناسی خاص معرفی میشه. اینجاست که دیگه گفتیم کلام تبدیل به علم شد. حالا میخوایم بگیم در این مراحل و دوره‌های تاریخی چه فرقه‌هایی ظهور کردند. دوره نخست، یعنی دوره پیدایش کلام اسلامی، با ظهور دو جریان در تاریخ اسلام شکل میگیره. یعنی دیگه یادمون نده، دیگه تکرار نمی‌کنیم. گفتیم دوره پیدایش از چه سالی است؟ از آغاز میگیم بعد از وفات پیامبر، از زمان وفات تا حدود 80 هجری، 80-90 هجری. در این دوره تاریخی ما دو گروه اصلی در آغاز در تفکر اسلامی شکل میگیرن که نام پیدا میکنن و این نام سرمنشأ تحولات میشه. یکی شیعه است که از دیدگاه مورخان اسلامی و فرقه نویسان واژه تشیع شاید اولین واژه و عنوانی بود که برای یک گروه خاصی اطلاق شد. بنابر بعضی از روایاتی که اهل سنت هم نقل کردن، حتی این واژه از زمان خود پیامبر مطرح شد که شیعت و علیین همول فائزون. بعضی اوقات اسمم آوردن، گفتن اون شخصیت هایی که اطراف علی بن ابی طالب بودن که تو روایات هم اسم آمده، سلمان هست، ابوذر هست، مقداد، عمار و یتر. اما بعد از پیامبر اکرم بر محور مسئله امامت که عنصر اصلی تفکر شیعه بود، این شیعه شکل گرفت. حالا بحثای اینجا وجود داره، بحثای تفصیلیش باید حالا در ادامه اگر شده در جای دیگری. امروز تردیدهایی میکنن، اشکالات و شبهاتی مطرح میکنن. آیا اساساً اون زمان تشیع به این معنای متداول بود یا نه؟ وقتی میگفتن شیعه یعنی کسایی که علی ابن ابی طالب دوست میدارن، اونایی که با علی ابن ابی طالب جنگیدن، اینا شیعه بودن. بعدها گفته شد شیعه به این معناست،
همراه بودن.
چی؟ همراه بودن. این ما در جای خودش مفصل بحث کردیم، رد کردیم، گفتیم نه، در شیعه در از آغاز که اطلاق شد، غیر از اطلاق لغوی که میگفتن شیعت و معاویه، شیعت و عثمان، شیعت و علیین علیه السلام، این اطلاق لغوی رو کار نداریم. اون زمانی که میگفتن از شیعه، اندل اطلاق شیعه منصرف به چه مجموعه بود؟ گفتیم به همون مجموعه که با علی ابن ابی طالب ماندن، در آغاز بیعت نکردن، در خوابین فاطمه زهرا بودن، شواهد تاریخی برای ما میکردیم. به اشاره کردیم که فرقه شناسان اسلامی هم همین رو تایید کردند، حتی مخالفان شیعه، که شیعه یعنی چی؟ معنای شیعه چیه؟ نه، معنای اصطلاحی فرقه ای شیعه چیه؟
امامت نس در
نه، مسئله حالا نس به تبع این نیاد، مسئله نس به تبع اون معنای واحدی که تشیع رو جدا کرد از آغاز از بقیه جامعه اسلامی و یک گروه کرد، تقدمه. پیروی به چه معناست؟ خب پیروی یعنی اگه پیروی عادیه، نه، پیروی در مسئله ولایت و خلافته. یعنی تعبیر این است که من قدم علی ابن ابی طالب علی سایر الاصحاب در امامت، یعنی به تعبیر دقیق‌تر، این حال تعبیرش با توضیح داده بشه و جزئیاتش، اون کسانی که علی ابن ابی طالب را احق به خلافت
نسبت به سایر غیر از خلافت بلا فصله ها
یک کمی دقیق تره احق به خلافت می دانستن، یعنی می گفتن خلیفه حقیقی و واقعی رسول خدا علی ابن ابی طالب. حالا این که احق است، آیا علی ابن ابی طالب میتونه حقش رو واگذار کنه یا نه؟ در شرایطی میشه خلفای دیگه مشروع دانست یا نه؟ این رو بحث میکنیم. این بین طوائف شیعه اختلاف شد. اون چه تمام گروه های شیعی رو با هم متحد میکنه در مقابل شیعه این است که در بین صحابه تنها کسی که اولا و به ذات شایسته خلافت بعد از پیامبر رو داره علی ابن ابی طالب. این مفهوم شیعه.
این شامل معتزله هم میشه،
چون معتزله چنین نظری هم داره. نه، اونا نمیگن احقا، میگن افضل. احسن
احقا هم میگن.
نه اونا میگن امامت، امامت
افضلیت میگن، جواز افضلیت خلافت مفصول بر فاضل، و هم میگن اولویت هست معتزله بر تعریف شما داخل در شیعه میشن، در حالی که معتزله در شیعه نیستن. ما چرا نگیم اصلا تشیع در نظر دیگران این است که شیعه یعنی کسانی هستن که خلافت شیخین رد کردن؟
نه خب زیدی رد نکرد، پاره ای از گروه های زیدی خلافت شیخین رو رد نکرده، برخلاف به اصطلاح امامیه. این که شما میکنه امامیه هست، اونا میگن رافضی ها. خب هم اصطلاحات فرقش روشن میشه. زیدی ها، قاطبه زیدی ها با وجودی که علی ابن ابی طالب را حق به خلافت میدانن، اما یه جوری هم خلافت اولی و دومی رو مشروع میکنن. چرا؟ به رضایت امیرالمومنین. ببینید فرق از احق به خلافت است، یعنی اولا به ذات مان اونه. اگر خود علی ابن ابی طالب یه جایی رضایت داد، یه جایی واگذار کرد، ما حق داریم اونها نامشروع بدانیم؟ میگه نه. این رو همین را توضیح میده، ولی سوال دقیقه که آقا این تعریف احق به خلافت با اون نظریه معتزله، حتی مهم میگه معتزله بغداد که میگن امیرالمومنین افضل صحابه هست، چه فرقی میکنه؟ این خیلی فرق میکنه. این فرق بین معتزله هست و زیدیه. این تعبیر رو باید دقیق کرد. تعبیر کلی که در این کتاب ها میاد کافی نیست.
سرش
عدم
تلازم بین
احقیت
با افضلیت،
اونا
اینجوری
معتبر میشه. نه ممکن کسی بگه اصلا احق یعنی افضل. کیا معتزله؟
یعنی معتزله این که میگن به خاطر اینکه میگن تلازم نیست بین این که احق باش کسی که افضل احق هم باشه.
بله ببینید حالا عرض میکنم، تفکیک بین شیعه و سنی در این است که آیا مشروعیت خلافت به رأی مردم هست یا نیست، به رأی مردم یا من قبل الله اجمالا. از یه طریق دیگری است کلی بگیم، اگر کسی معتقد است که خلیفه پیامبر تنها ویژگیش این است که از نایه مردم انتخابش، تنها ویژگیش اون که خلیفه رو خلیفه میکنه انتخاب مردم، این مشروعیت بخشه، این سنت. شیعه اونی که در مقابل اینه معتقد است که نه، خلافت رسول خدا یه ویژگی های دیگری داره که اون ویژگی های دیگر گاهی اوقات با انتخاب مردم به تعارض میافته. سنی هیچ وقتی تعارض قبول نداره، ولو معتزلی. معتزلی میگه انتخاب مردم مشروعیت میاره. این داشته باشیم. حالا این حال جزئی وارد بشیم که بعضی از این ابهامات حل بشه. خب اولین گروهی که در مقابل شیعه، یا بگیم اولین گروهی در بین اهل سنت به ظهور رسیدند و نام خاصی پیدا کردند، حلیثیه بودند. اسم قدیمی اینها حلیسیه است. حلیسیه کیا بودن؟ اون کسانی بودن که در آغاز خلافت امیرالمومنین، یعنی در واقع در ماجرای قتل عثمان، از جامعه اسلامی کنار کشیدن به این بهانه که هر گونه نزاع میان امت اسلامی این فتنه است و ما در فتنه داخل نمیشیم.
این
دوم نه نه حالا ما میگم اصلا اون زمان سنی مطرح نیست،
بعد از شیعه حلیسیه.
بله، داریم گروه ها رو معرفی میکنیم، بعد میگیم این مجموعه گروه ها رو گفتن سنی، اهل سنت گفتن، اهل سنت و جماعت گفتن. چرا این واژه ها بعدن پیدا شد؟ ما داریم طبق روال تاریخی میان جلو. اصطلاحاتی که در تاریخ اسلام ظهور پیدا کرد، حالا بعدها یه دستبندی های دیگری کردن. گروهی در آستانه خلافت امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله ظهور پیدا کردن که اینها ادعاشون این بود که چون باید امام و خلیفه، اونام خلیفه میگفتن، خلیفه مسلمین برش نوعی اتفاق بشه، اگر اختلاف بر سر خلافت پیش بیاد ورود در این مسئله خلاف میشن. کسانی مانند سعد بن ابی وقاص، عبدالله ابن عمر، یه لیستی دارم یا دوستان تاریخ میتونم بده، اینا از این دستن. اینا توی مدینه بودند در مقابل حکومت امیرالمومنین سکوت کردند، نجنگیدند، سکوت کردند، شمشیرها رو کنار گذاشتن. روایت هم نقل کردن که رسول خدا فرمود که در فتنه هیچ کس داخل نشه. روایت نقل کردن که کونو فی الفتنته، عرض شود که چی؟ نه اون نقص تعبیر از تعبیر نه اون بحث دیگه است. در تعبیر داره که بله اجلسو فی بیوتکم
کونو
احلاس بیوتکم، چند تا تعبیر دارن از جمله کونو احلاس بیوتکم، پلاس خونتون بشید به قول ما فارسی ها. پلس یعنی همون به حساب فرش تو خانه، یعنی مثل فرش خانه بیرون نیاد. ما خیلی تعبیر خیلی سادهش میگیم پلاس خونه بشید. تا فتنه رخ داد، تا اختلاف میان مسلمین افتاد، شما وارد ماجرا نشید،
خانه نشید،
بمانید در نه طرف ماجرا رو نگیرید، در میان اختلاف، اختلاف امه، طرف یک نفر نرید، بمانید تا رفع اختلاف بشه. وقتی جماعت مسلمین شکل گرفت، این اختلافات خوابید، با هر کسی که جماعت مسلمین با او همراه بود شما هم همراه بشید. این نظریه در مسئله امامت قائل به لزوم جماعت. چرا؟ چون حالا میخوام از این بعد نتیجه بگیریم که بعضی از تعاریف کلی که ما در شیعه و سنی میکنیم خیلی تعاریف دقیقی نیست. اینا تا امروز هم ادامه پیدا کرده دیدگاه ها. اینا میگن خلیفه اون کسی است که جماعت مسلمین باش همراه بشه. این جماعت ها در جای تفصیلیش منظور این نیست که اجماع بشه، اکثریت باشه، یعنی عموم جامعه مسلمین در مقابلش مخالفتی نکنند. اطع الامام ولو کان جائرا ولو کان فاسقا ولو کان شارب الخمر، تعبیرشون اینه دیگه. این امام و خلیفه کیه؟ اون کسی است که در مقابلش خلاف نباشه. علی ابن ابی طالب خلیفه نیست، نمیتونه خلیفه باشه مگر که جماعت برایش همراه بشن. اینا کسانی بودن که تا آخر خلافت امیرالمومنین اصلا در مسئله خلافت بیعت نکردن. معاویه که آمد حاکم شد بعد از شهادت از تعمیر، اینا آمدن بیعت کردن که شده جماعت شکل گرفته، عام الجماعت، سال جماعت، همه مسلمین آمدن، پس خلیفه مشروع پیدا شد. گروه سوم در تاریخ اسلام خوارجند که ماجرای خوارج دیگه روشنه از جنگ صفین و حوادث جنگ صفین که جریان خوارج اساسش بر اساس تمکین به حکم خدا و عدم تمکین به حکم مردم بود. از اینجا شروع شد، ولی مسئله تو بحثای امامت و بعد تغییر پیدا کرد، یعنی تئوری پردازی شد، دورای بعد شکل دیگری پیدا کرد. در واقع اگر بخوایم بگیم در بین مسلمین در دوره پیدایش گروه های اصلی که شکل گرفتن این سه گروه بود. در دوره کلام نظری از حدود سالهای 80 به بعد خب تفکر شیعه ادامه پیدا کرد، یک اتفاق در شیعه در این دوره پیدا شد. شیعه به چند گروه مختلف تقسیم شد. بفرمایید. یک زیدیه در سال 122 در ماجرای قیام زید این گروه شکل علنی پیدا کرد. اما حواستون باشه زیدیه ای که ما میگیم قبل از زید هم هست،
کیسانیه،
بله، کیسانی گروه دیگر هستن، بله. حالا شاید اگر بخواهم به ترتیب تاریخی بنویسیم، حالا بعد بگیم تاریخیش که تشیع امامی است، ولی حالا بخواهم چی کنیم بعد از کیسانیه بگیم. کیسانیه کسانی هستن که در مسئله خلافت بعد از امام حسین علیه السلام به محمد ابن حنفیه مراجعه کرد. در ماجرای مختار، چقدر مختار دخالت داشت، این کیسان از کجا بود و این داستان‌های مختلفی در اینجا گفته شده، اما اون چه مهم است اینا کسانی بودند که ولایت امیرالمومنین و فرزندانش رو قبول داشتن، اما در تطبیق و مصداق به محمد ابن حنفیه و از اونجا به اولاد محمد ابن حنفیه خط می‌کردن. گروه دوم زیدیه بودند. عرض می‌کردم که زیدیه قبل از ظهور زید این ریشه‌های جریان زیدیه بودند. اینا چی می‌گفتند؟ اختلاف اینها با امامیه که گروه سوم هستن در همین نکته ای که عرض شد. چی؟ نه
امامت
اینا نتایجه ها
بس تو در واقع تا سه امام قبول دارن زیدی،
خب نه بعد تو مصداقه برحال امام چهارم و امام چهارم هم که قبول دارن، در امام پنجم به زید مراجعه میکنن.
امام چهارم هم قیام به سید نکرد قبول ندارن؟
نه قبول دارن
تا حد یک عالم مشهد عالم چیز،
بله بازوان امام یه حالا تراغذی بود، حداقل در اون دوره قبول داشتن. یکی از نقصهایی که علیه زیدیه میشد و علیه خود زید شد همین بود که در باب خود پدر شما چی میگید، اما به صورت عمومی زیدیه امام سجاد رو قبول دارن و از اونجا به زید ابن علی مراجعه میکنن. حالا اینش مهم نیست، این دیگه تطبیق بر مصداقه. اون چی که اختلاف تئوریک رو ایجاد میکنه چیه؟ اساس مسئله امامت که بین زیدیه و امامیه اختلاف بود در این بود که آیا عرض کردم زیدیه با اسلافشون آیا خلیفه مسلمین، خلیفه احق مسلمین میتواند رضایت بدهد به خلیفه دیگر یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا احق به خلافت بودن سبب می شود که ما خلیفه دیگر رو قاصب بدانیم یا نه؟
یعنی امامت قابل
تعیین
تفویضه؟
به نوعی قابل تفویض یا قابل رضایته. جریانی در کوفه پدید آمدن، چون ریشه اینا در کوفه بودن قبل از زید، این جریان در مقابل گروه سوم که شیعیان امامی بودند که اصطلاحاً مخالفان به اونها رافضی میگفتند، او زمان به جای امامی جعفری میگفتند مثلا، امامی معتقد بود چون علی ابن ابی طالب احق به خلافته، هر کسی که آمده جای علی ابن ابی طالب نشسته قاسمه، چون قاسمه با تولی کرد. این اسلاف زیدیه اعتقادی به این نداشتن، میگفتن خود علی ابن ابی طالب رضایت دارن. چند گروه هن اینا؟ بطریشون یه گروه هن، سلیمانیه هستن، صالحیه هستن، اینا کار نداریم این جزئیاتش. نقطه مشترک اینها این بود که چون علی ابن ابی طالب رضایت داده،
صالحیه و
مطیعه
تمام اینا بعد از زید، قبل از زید ایران هم بودن علی ابن صالح و برادرانش، این برادران سدانه اینا در زمان حضرت امام صادق بوده.
کلا زیدیه بعد از زید اصلا تشکیل
شده،
بعد از زمان خود زید.
حسن ابن صالح طور حسن ابن صالح ابن حی، علی برادرش، علی ابن صالح ابن حسن ابن صالح حی، موقعی که زید به عنوان جوان 40 ساله وارد کوفه شد، این جز شیخ المشایخ کوفه بود که استقبال کرد، در منزلش زید رو پنهان کرد، ارتباط با زید داشت. اینطور نیست،
اما صاحب فکر و اندیشه چنانی این تا زمان امام صادق،
نه اندیشه بحث دیگر است.
یعنی اندیشه چنانی، اندیشه که شما میفرمایید
که چی؟
قبل از زید وجود نداشته.
اصلا در دعوای زید اختلاف میان یاران زید بر سر چی بود؟
اما یارم سیف
بود؟ نه نه، بس که یارم سیف نبود. وقتی که زید آمد بنابر یک نقل مثلا 20,000 تا آمدن باش بیعت کردن، این که بعدن یک گروهی آمدن به زید گفتن که زید بیا از اولی دومی براعت کن و زید حاضر براعت نشد، این مربوط به چیه؟
این زید بوده؟ این یه فریبی در جنگ بوده؟
نه، فریبی چی بود؟
خواستم به زید این فهمیده که اگر تبری بگوید از شیخ ادهی که همراهش هستند، اونا خودشون را کنار میکشد.
خب کیا؟ نه اینا کیا بودن؟ نه کیا بودن؟
ادهی از عامه بودن. آه. اگر تبری نگوید کسانی که قائل به ولایت اهل بیت کنار میرن.
ببینید همین، اول همه از عامه نبودن، تاریخ نشون میده خیلی عامه کوفه همراه با زید نشد، پول دادن بنابر یک نقل، حمایت سیاسی کردن، اما حمایت نظامی که با زید همراه بشن شیعه بودن. این شیعیان دو گروه بودن، حالا بحث های تفصیلی رو بذاریم در جای خودش. دو گروه در شیعه قبل از وجود زید در اونجا بودن، یک گروه شیعیان اعتقادی امامی بودن که قائل به تبری بودن، اینا از زمان امام سجاد در کوفه بودن بعد از عاشورا. یک گروه دومی در مقابل اینها بودن که اعتقادی به تبری یا براءت نداشتن، معتقد بودن که میتوان بین حقیقت خلافت امیرالمومنین و نوعی مشروعیت خلیفه اول و دومی جمع کرد. زمانی که زید وارد کوفه شد، هر دو گروه شیعه آمدن با زید بیعت کرد. بین اینا اختلاف بود، دعوای شدید در کوفه بود. طرفداران در واقع، حالا چیزی که اونا رافضی میگفتن یا مثلا ارشد امامیه ما میگیم، اینا آمدن چون دیدن در اطراف زید از گروه دوم شیعیان قرار دارن، شرط کردن که شما بیاید بیعت کنید، بیاید اظهار براءت کنید، تا از طریق اظهار براءت طیف دوم شیعه اینا منزوی کنن. زید حاضر نشد، خواست جمع کنه. چون خواست بین هر دو جمع کنه، اینا کنار کشتن، براءتی‌ها کنار کشتن. براءتی‌ها کیا هستن؟ خط جریان امامی هست.
غیر براءتی‌ها کی بودن؟
بله؟
غیر براءتی‌ها کی بودن؟
همین میگم، اسلاف زیدیه، بزرگانی از عرض شود که روات حتی از اصحاب بودن، که اینها در کوفه بودن، از اصحاب امام باقر علیه السلام بودن، از اصحاب امام سجاد علیه السلام بودن، که اینها قائل براءت نبودن. وقتی که زید آمد در کوفه،
نه این من تاسف کنم، شخصیتشون
شخصیت سرشناس زمان زید و قبل از زید حسن بن صالح بن حیی کثیر النواس، همون گروهی هستن که اینا بلند شدن از کوفه آمدن خدمت امام باقر علیه السلام و مهاجه کردن. داستانهای زید و روایاتی در باب زید مطرحه، از جمله روایات زید رو ببینید، اسم اینا نام برده شده در تاریخ، جز روایات اهل سنت هم به حساب میان، به این معنا که اهل سنت اسامی اینها رو در کتب تراجم خودشون ذکر میکنن. این دو گروه در کوفه قبل از زید بودن. زید اندیشه تازه‌ای وارد کوفه نکرد، نکته مهم اینه، چون زید بزرگ از اهل بیت بود، وقتی وارد شد قیام زید سبب این انشقاق شد. امامی ها چون براءت نکرد کنار کشیدن، او گروه دوم کنار زید موندن، ماندن اونها کنار زید، چون زید اصلا بقایش در کوفه مقداری نبود تا شهید شد، زید از نظر تاریخی چنین اندیشه ای نداشت. اگر ما بخوایم بعضی از روایات تک کنیم، مخالف این گروه بود به دلیل شرایط سیاسی یا به هر دلیل دیگری با اینا همراه شد. ما از اون این است که در کوفه اون دوره سه جریان از شیعه وجود داشت قبل از که زید بیاد. کیسانی ها بودن، زیدیه بود، امامی هم بود که اونم معروف به اسامی مختلف بودن، میگن مخالفین میگفتن رافضه. این قصه هم که در تاریخ نقل شده که وقتی زید آمد در وجه تسمیه رافضه، که چرا میگیم رافضه؟ چون زمانی که زید آمد اینا دورشو گرفتن، بعد اینا گفتن براءت کن، براءت نکرد، اینا رفتن، گفتن خب پس ما با تو نیستیم. زید گفت رفستمونی، از جد گفتن رافضه. این در جای خودش با مدارک تاریخی ثابت کردیم که چنین چیزی نیست. دیگران هم گفتن که اصلا واژه رافضه قبل از که زید در کوفه بیاد، واژه رافضه بر این گروه اطلاق میشد و در روایات ما هست آمدن شکایت کردن به امام باقر علیه السلام در حق کافی کلینی نیست، که هم مردم با میگن رافضی. حضرت فرمودن که این واژه لفظ خیلی واژه بزرگیه، بهش افتخار کنید، خیلی نترسید. این واژه رفض کاری به رفض تومونی زید نداشت، قصه ایست که بعد درست کردن. رافضی یعنی رفض شیخه. قبل از که زید بیاد در کوفه اسم و عنوان رافضی بر این شیعیان امامی بود. این در مقابل کی بود؟ در مقابل گروه دیگری که بعدها نام زیدیه گرفتن و قبل از زید بودن. به هر حال حالا کار الان به این تقریبش نداریم، به هر حال شما بفهمید بعد از زید خیلی مهم نیست. در این دوره تاریخی که ما بهش میگیم نظریه پردازی، سه جریان، سه فرقه مختلف شیعی از درون تشیع نخستین پدید
میاد. ببخشید، قبل از زید نفس رافضی در مقابل همون چی بود؟ زیدیه بود فهمیدید؟ قبل از زید در کوفه؟
نه نه، رفت در مقابل اسلاف، در مقابل اهل سنت بود و در مقابل اسلاف زیدیه. یعنی رافضی رو به عبارت دیگه اهل سنت به این شیعیان خاص گفتن به دلیل اینکه خلافت شیخین رو رد می‌کردن. یعنی رفضو خلافت شیخین رو، کاری به رفض زید نه.
خب در پایان این دوره ما به تدریج یا در همین از نیمه های این دوره بعد شاهد ظهور چند جریان دیگر شیعه هم هستیم. یکی جریان اسماعیلی است. ببینید، من نکته رو عرض کنم، فرقایی که ما از اینجا نام میبریم دو گروه هستند. این که در کتاب های فرقه مذاهب میبینید یا فرقه شیعه، بعضی ها به صرف تطبیق عنوان امام برای شخص خاص بهشون گفتن فرقه، مثل که میگیم فتحیه، میگیم واقفی. فتحیه، واقفی، امثال اینها رو ما در این اصطلاحمون فرقه نیاوردیم، چون اختلافشون با سایر گروه های شیعی مثلا با امامیه در تطبیق مفهوم امامت برای مصداقه. تو مفهوم امامت اختلافی ندارن، در اصولی مثل توحید و عدل و اینا اختلافی ندارن. این به خلاف کیسانیه است، به خلاف زیدیه است. ما زیدیه را از این جهت یک فرقه میدانیم که دارای اون اندیشه خاصن در مفهوم امامت تصرف کردن، به تبع مفهوم امامت در مفهوم توحید یه بحثایی براشون پیش آمد، نص خفی در مقابل نص جلی گفتن. اسماعیلی هم که اینجا میگیم نه از این باب است که این گروه بعد از امام صادق علیه السلام مثلا قائل به امامت اسماعیل شدن، بلا از این جهت مثل واقفی هست که توقف کرد، از جهت اعتقاداتی است که در باب امامت پیدا کردن و تا توحید هم رسید. و اون مسئله امامت باطنی بود، اون تفاصیلی که داره، قائل به امامت باطنی شدن. بعد این امامت باطنی رو به عنوان یک اشعه یا درخششی از نور الهی دانستن، رسید به اون بحثایی که در اسماعیلیه مطرح شد.
پس ما نمیگیم فرقه مگر از چهارچوب معین خارج بشن؟
بله.
برای چهارچوب برای خودشون تعیین میکنن باید بگیم؟
بله بله، عرض کردم تو تعریف اول گفتم ما فرقه رو به کسی اطلاق میکنیم، به گروه اطلاق میکنیم که در مبانی اعتقادی و فکری به مقدار زیادی با دیگران اختلاف داشته باشن. حتی واقعا مرزم نمیشه کشید. خب ما به شیعه میگیم فرقه در مقابل سنی در ملیسیه، دوباره میگم به زیدیه میگیم فرقه در مقابل دیگران. ممکن کسی بگه نه مثلا پس اقد اختلاف نیست، اینا دیگه چیزی نیست که بشه خطکش گذاشت، اما به صورت اجمالی ارتکازی به قول ما طلبه ها میشه رو تشخیص داد که وقتی کسی در مفهوم امامت، جایگاه امامت، بعضی از مفاهیم اعتقادی اختلاف میکنه، این دیگه در حد یک فرقه نیست، این داره یک جداسازی صورت میگه. یکی از فرقه هایی که بسیار جنجالی شد و در همین دوره پدید آمد در ضد شیعه، گرچه نه شیعه اون رو جز فرقای خودش میدونه و نه حتی سنی ها، تا سنی ها میگن نه اصلا خارج از اسلام هم، غلات هستن. قالیان به یک تعبیر ارشد مفوضه، به تعبیر خب غلات و مفوضه کیا بودن؟ چه فرقی میکنن دو تا اصطلاح هم؟
غلط میگن که امیرالمومنین رو به درجه الوهیت میرسوندن، ولی مفوضه یک درجه تخفیف میدن، میگن یک خدایی هست ولی تدبیر این عالم رو تخفیف کرده به اهل
بیت. نکته دیگری، به تعبیر دیگری اگر تشبیه بین مخلوق و خالق، بین اهل بیت و خداوند در ذات و صفات باشه، خود سادش کنیم، این میشه غلات. اگر این تشبیه در حد افعال الهی باشه میشه تفویض. اگر من گفتم اهل بیت ذاتی الهی دارند، حالا خدا در اونها حلول کرده یا اونها مقامشون به لحاظ ذات مقام خدایی است با هر تعبیری، یا گفتم اوصاف خدایی دارند، علم اونها مثل علم خدا بی نهایت، قدرت اونها قدرت بی نهایت، این میشه قالی. اما اگر این تشبیه رو نکردم، اهل بیت رو در رتبه مخلوق قرار دادم، ولی گفتم خداوند متعال تمام افعال خودش یا بعضی از افعال خودش رو واگذار کرده، یعنی علی ابن ابی طالب خداست در مقام فعل نه در مقام ذات و صفت، این میشه تفویض. علی ابن ابی طالب است که خلق میکنه، علی ابن ابی طالب است که رزق میدهد،
اگر اومد تو مقام فعل به این میگفتن مفوض. البته اصطلاح قلاد دوستان وقتی مراجعه میکنه منابع گذشته با توجه داشته باشد این دو واژه به حکم از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا، یعنی کنار هم آوردن قلاد با مفوض تفاوت. اما معمولا وقتی در قدیم میگفتن و حتی همین امروز هم میگن غالی، اگر منحصرا بگن مفوضه رو شامل میشه. سوالش
این درسته که ما قلاد همیشه بیاییم این مصادقش رو از تشریعشون در میان اهل سنت دیگران هم قلاد میده و گروه هایی داشتن زیدیه از عباسیه بود، منصوریه بود، این هم
ببینید خیلی محدوده.
بین ما بیشتره.
بله ببینید اونا بعضی هاشون هم کپی تشیع هست. آخه در حق کی غلوف کنن؟ در حق کی غلوف کنن؟ اون یک کسی از چیزی از علی ابن ابی طالب میبینه، خب این شبهه براش پیش میاد که این ممکنه مثلا نور خدایی درش باشه، ذات خدایی داشته باشه.
اما اونا زیدیه هم هست.
حالا یزیدی هم این که آیا یزید رو واقعا
در راست دویشون قلوب کرده؟
بله قلوب اونا بازی قلوب نیست، خب همین رو بگیم. و بعد تعداد محدوده، خیلی از اینها هم کپیه، کپی برداری از چیه هست. این قالی رو به نسل بر ابوبکر هستن یا نیستن؟ بله هستن. مثل یه گروهی در تاریخ پیدا شدن، اینا گفتن ابوبکر خلیفه اول است به نسل، به نسل از بعدم درست کردن یه چیزایی حالا نسل خفی درست کردن هم دارن. خب این معلوم است که این اعتقاد عمومی اهل سنت نبود، این مسئله نسل مال شیعه بود. اونا برای کم نیارن یه گروه پیشان گفتن نه اصلا نسل مال علی ابن ابی طالب نبود. مال گلا در تاریخ اهل سنت به نظر ما از این دست. این غیر از این است که شما بگید آه رگه قلوب در اونام بوده، بل در مسیحیت هم بوده. اصلا قرآن کریم اولین بار لا تغلو فی دینکم رو به مسیحا گفت، یهودیت هم داشت. این غیر از این است که مسئله قلوب تبدیل به یک فرقه بشه، یک جریان عمومی رو شکل بده. این حداقل در این دوره های تاریخ که ما داریم صحبت میکنیم مانشیه هست. چیزی در باب عباسیه گفتن اولا خیلی از اطلاعاتش مخدوشه،
مثلا راوندیه درباره ابی جعفر منصور.
بله مثلا فرض کنید راوندیه، حالا شما الان برید دنبال این بحث راوندیه ببینید کیا بودن اصلا
وجود خارجی نداره.
حالا نمیخوام بگیم نداشته وجود خارجی نداره،
بعضی هم که نداره،
بس الان نه همون زمان بعضی هم گفتن که وجود خارجی نداشتن اینا رو درست کردن. ما نمیگیم اینا، میخوام بگم راوندیه و عباسیه و اینهایی که گفتن حالا چند تا بودن، اصلا کی بوده، کجا بودن اینا، رو کی تأثیر گذاشتن. اما جریان قلوب در تاریخ تشیع یک جریانه بله از مبارزه شدیدی که ائمه علی اینا و احساس خطری که از ناحیه قلوب بر تشیع شد. قلوب در بین اهل سنت به عنوان یک اعتقاد رگ ریشش هست، اما به عنوان یک جریان عمومی به نظر ما نشون.
اگه سلمان ما تحقیق درباره اهل حرف کردیم به نظر میاد دست اهل سنت در کار بوده که همیشه اینها رو درست کنن در دل شیعه.
کاری نداریم. نه ما الان نداریم. من عرض میکنم، من عرض کردم که اصلا شیعه قالیان رو از خودش نمیدونه، حتی اهل سنت هم نمیدونن.
این مؤسس الان اهل حرف، مؤسس اهل حرف سلطان اسلام خودش شافعی
نظر اهل سنت. بله نه حالا دوره های متأخر که بحث تصوف پیش آمد، تأثیرات صوفیانه در اسلام و یه بحث دیگری است. اما قلوب نخستین رو ما داریم بحث داریم، تاریخی بحث میکنیم. در سه قرن نخستین جریان قلوب در زیل عنوان اهل بیت مطرح شد، نه در زیل عنوان دیگری. اگر هم شد میگیم حالا یک چیز خیلی حاشیه‌ای بود. به هر حال در تاریخ ما جریان قلوب به عنوان یک فرقه ممتاز است. اینا شیعه بودن؟ نه شیعیان میگن شیعه نبودن. عرض کردم خیلی از مورخان اهل سنت و فرقه نگاران میگن تا مسلمان هم نیستن، چون اعتقاد دارن که بر اساس اسلام مخالفه. اما به هر حال به عنوان یک گروه باید روشون مطالعه بشه.
اما در بین اهل سنت در همین دوره تاریخی جریان‌های متعدد دیگری پدید آمد، در کنار این که خود این جریان‌های قبلی هم به نوعی استمرار پیدا کرد. این جریان حلیسی، دوستانی در جریان وهابیت یا سلفی کار میکنن مخصوصا با گرایش بحث‌های امامت، این حلیسی رو خیلی خوب باید مطالعه کنن، چون ریشه تاریخی، ریشه روایی در تراجم ما خیلی مؤثر. اینا کی بودن؟ این جریان حلیسیه همون کسانی هستند که به تدریج در دوره بعد مینا اهل حدیث گفتن یا سلفیه بعدها اینو نامیدن در دوره های بعد. من اسمها رو
دوره
کلام
نظریه
بله دوره کلام نظریه.
پس شما نمیفرمایید که همون عثمانیه بودندی؟
نه عثمانیه نبودن. حالا من یک نکته یاد بودم اینو باید میگفتم احسن. یک جریان همش من تو ذهنم دیگه جایی هر شبتی خالیه، یک جریان چهارمی در همون دوره اول بودن که قبل از خوارج بودن که نامشون معتزله بود. در همون دوره هم این معتزله کیا بودن؟ کسانی بودن که به خونخواهی عثمان در حمایت از طلحه و زبیر و عایشه در ماجرای جنگ جمل وارد شدن، اما در نیمه های راه از لشکر عایشه جدا شدن و اعتزال برگزیدن. به اینا بهشون گفتن معتزله. گاهی اوقات برای که با این معتزله دوم که داریم میگیم اشتباه نشه گفتن معتزله اوائل. محققان اخیر به اینا میگن معتزله سیاسی. خب دقت کنید، همون تعبیری که ما در باب زیدیه کردیم، رافضی کردیم، یه اصطلاح شده. خب از اینجا هم یه دقتی بکنیم. این جریان مربوط است به آغاز خلافت امیرالمومنین علیه السلام. اینا کیا بودن؟ اینا از اهل بسته بودن، اول عثمانی المذهب بودن و واقعا هم عثمانی ماندن، ولو حال در ظاهر تبیین های دیگری کردن. صحبت اینها در این بود که ما در تشخیص حق میان علی ابن ابی طالب و اصحاب جمل موندیم. عرض کردیم اینا کسانی بودن که در جنگ جمل با اصحاب جمل بودن، از بصره عمدتا اینا بسیج شدن و در مقابل حضرت ایستادن، اما در نیمه های راه یا اواخر جنگ تردید کردند و از جنگ اعتزال کردند. منطقشون این بود ما حق رو تشخیص نمیدیم، چون حق رو تشخیص نمیدیم کلام میکشیم. در تاریخ دقت بفرمایید بین حلیسیه و معتزله سیاسی اختلافه. اختلافش در کجاست؟ حلیسی هم کنار کشیدن،
ما از اول کنار شرکت نکردن اونا.
آها
بین از تنبیر
با دو خلیفه حلیسی اصلا کنار کشیدن، اینا قبول نکردن.
حلیسی در نزاع بین از تنبیر با دو خلیفه گفتن
اونا ابتدا طلب از اوبه که بیعت
کردن، ولی اهل حدیث طرف دار عثمانی اینا بودن.
اهل حدیث یعنی طرف دار اینا هم طرف دار عثمان بودن.
اونا
این یه نکته خیلی دقیق کم تدامشه اینه که جریان حلیسیه از ورود در بیعت با امیرالمومنین و جنگ با امیرالمومنین پرهیز کردن به دلیل یک اعتقاد نظری. اون اعتقاد نظری شیوه مشروعیت خلیفه است. این دو تا نظریه است، در آینده هم به دو تا نظریه کلی تقسیم شد. خود اینا با هم دیگه مخالفن. حلیسیه اعتقاد داشتن امام مشروع و خلیفه مشروع کسی است که جماعت مسلمین باش همراه میشه، اگر اختلاف بین جماعت مسلمین افتاد هیچ کس مشروع نیست. همینم کنار معتزله در مسئله اصل خلافت مشکل نداشتن، در تطبیق مشکل داشتن.
بعد شروع بود که نمیدانیم که علی ابن ابی طالب و امام حقه یا اصحاب جمن یا عثمان. اینا مشکل مصداقی ندارن، مشکل مفهومی دارن. میگن اگر اختلاف افتاد اصلا خلافت شکل نمیگیره. اینا میگن نه، معیار خلافت دارای یک سری اوصاف بودنه. خلیفه باید عادل باشه، خلیفه باید اهل فضیلت باشه. اما ما نمیدونیم الان در تشخیص مصداق این که خلیفه عادل با فضیلت کیه؟ آیا علی ابن ابی طالب اونه یا نه؟ چون دارم با هم یه اختلاف میکنم. این در تاریخ و در بسیار از کتابهایی در باب نوشتن این رو اشتباه کردن. این دو تا گروه کاملا مختلفن. به اینا میگن معتزله سیاسی. حالا در دوره دوم این رو بگیم، این بحث رو تمام کنیم. در دوره دوم به تدریج جریانی که حلیسیه بودن و جایگاهشون هم از نظر تاریخی با دوستان بدارن حجاز. یا تا زمان معاویه تو مدینه هستن و توی مکه تو حجاز. بعد از دوره معاویه به دلیل همین منطقی که میگن باید خلیفه همه باش همراه بشن، معاویه رو خلیفه مشروع دانستن، با جریان شام اینا پیوند خوردن. اما جریان معتزله سیاسی اول اینا اساسا بصری هستن. اینا جریان سنی حجاز هستن، اینا جریان سنی عراق هستن. اینا گروه مهمی از جریان سنیه و این دوتا جریان همدیگر قبول ندارن به لحاظ تئوری امامت. و بعد این اختلاف هم بیشتر شد. خب گفتیم جریان حلیسیه به اهل حدیث منجر شد. یه جریانی هم در اهل سنت در این دوره پدید آمد به نام معتزله. به اینا هم گفتن معتزله. که این دوستاش روسان میدانن کیا بودن؟ واصل ابن عطا، عمرو ابن عبید، شاگردان حسن بصری. گفتن آقا در مجلس حسن بصری این از هم جدا شدن. کسی آمد اونجا سوال کرد در باب ایمان و کفر، واصل ابن عطا یه حرف جدید زد، از حسن بصری جدا شد، شدن معتزله. حسن گفت اعتزلوا عنا واصل، یا اعتزلوا عنا توی عبارت، یا اعتزل عنا واصل، شدن معتزله. ما اعتقادمون این است که حتی بعضی از محققین هم تقریبا یه چنین چیزی گفتن که نه آقا، اگر اینجوری ما بگیم که اونا که در تاریخ گفتن بین واژه اول معتزله و واژه دوم معتزله اشتراک لفظی است، تصادف، هیچ ربطی ندارن. اونا معتزله گفتن چون از جنگ با امیرالمومنین کنار کشیدن. به اینا گفتن معتزله چون در مسئله ایمان و کفر با حسن بصری مختلف بودن. چه ربطی با هم دیگه دارن؟ تحقیقات تاریخی نشون میده که اینا بی ارتباط با هم نیستن. اون کسانی که بعدها به نام معتزله در بصره معروف شدن، کسان در حلقه کسانی بودن که همون معتزله اول هست. اینا جریانی هستن که محورشون عمرو ابن عبید هست در بصره. عمرو ابن عبید شخصیتی است بصری، از موالی است ولی مستقر در بصره، عالم بسیار بزرگ و برجسته. عمرو ابن عبید از نظر اعتقاد امامت دقیقا معتزله هست، یعنی معتقد است بین علی ابن ابی طالب و اصحاب جمل ما قدرت تشخیص احقیت هیچ کس نداریم. علتی که به اینا گفتن ما این هم قصه میدانیم، اعتزل عنا واصل، مثل همون رفستمونی. اینا جریان معتزله درون بصره بودن که البته از ممکن هم نمیخوام بگیم داستان غلطی است، شاگرد حسن بصری بودن درست، از نظر اعتقادی هم ممکنه با حسن بصری اختلاف کردن درست، اما وجه تسمیه معتزله دوم یه تصادف نبود. شاید بعدها برای که این ریشه رو بپوشونن، چون چون کم کم معتزله به شیعه نزدیک شدن در بعضی از جاها، یه حدسی که میزنیم اینه، برای اینکه سابقه تقابل با علی ابن ابی طالب رو بپوشونن این قصه احتمالاً درست شده، چون میدانیم ابن ندیم هم داره این قصه در قرن سوم پیدا شده، اواخر قرن سوم قصه رو درست کرد از ابن اخشید و امثال نام نقل کردن، قبل از او اصلا چیزی نیست. پس این احتمال فقط در ذهن نگه بداری. مشهور این است که معتزله در این دوره در حدود سالهای 100 تا 110 مثلا شروع شد به شکل‌گیری این گروه. بنابر یک قول اینا چون از حسن بصری جدا شدن معتزله بودن، بنابر قول دیگر این است که ریشه اینها همون اعتزال سیاسی است. نهایت اتفاقی در این دوره افتاد چی بود؟ در دو سه مسئله، این دو سه مسئله مهمه، با بقیه اهل سنت با جمعیان اهل حدیث اختلاف کرد، به طوری که اختلاف میان اهل حدیث و معتزله شد دو اختلاف اساسی که در تاریخ کلام دیگه باقی موند. اختلافاتشون در مبانی بود که با اهل حدیث اختلاف کردن. یکی از اون مبانی در مسئله امامت بود. اهل حدیث قائلن که امام اون کسی است که جماعت با او همراه میشن، ولو کان فاجرن ولو کان فاسقن، این مهم نیست، مهم وحدت جامعه اسلامی است، به همین معنا رضایت دارن، اختلاف نمی کنن با این خلیفه، کافی است. پس یزید خلیفه حقه، معاویه خلیفه حقه، چون امت با او همراه هست. اینا می گفتن نه، خلیفه حق اونیست که دارای مقام افضلیت باشه، عدالت باید داشته باشه، اوصاف باید داشته باشه، اگر از این اوصاف بیفته از خلافت افتاده. پس اولین اختلاف میان این دوتا در نظریه امامت. به تبع نظریه امامت در مسئله امر معروف نهی از منکر، یعنی مقابله با خلیفه، اختلاف کرد. اهل حدیث قائلن که با خلیفه مسلمین نمیشه جنگید، تنها کاری که با خلیفه مسلمین میشکرد النصیحت و ائمه المسلمین، مناصحه است. این روزا توی اخبار میشنوید دیگه، وقتی که این قضایای بحرین و اینا پیش آمد، جریان وهابیت هم مصر، اینا گفتن آه تنها وظیفه مسلمین مناصحه است. حال میگیم این خط، اینها خط وهابیت، خط حلیسیه سلفیه میرسه به وهابیت. اینا در تئوری سیاسی شرط افضلیت، شرط فضیلت، شرط تقوا، اینا شرط های اصلی نیست. شرط سکون و آرامش و امنیت جامعه بر محور یک فرد، اسمش میزن لزوم جماعت، مقابلش فتنه است. هر موقعی که فتنه شد این خلافت از مشروعیت میفته تا مادامی که دوباره برگرده. وظیفه مؤمنین چیه؟ این است که اینجا سکوت کنن، کونو که اخلاص و بیوت، نه در طرف خلیفه وارد بشید نه در طرف مقابل، چون جنگ میشه، اختلاف میشه. در مقابل جریان معتزله در اینجا از نظر تئوری سیاسی میگفتن امر معروف نهی از منکر. یکی از اصول پنجگانه معتزله چیه؟
وجوب
امر معروف نهی از منکر. پنج تا چیه؟
توحید،
عدل، منزل، بحث می‌کنیم، امر معروف نهی از منکر، دیگه وعد و وعید. این شد به عنوان یکی از ارکان اعتقادی اونا. مسئله دیگه بحث منزلتون بین المنزلتین. فرقه دیگری که قبل از این معتزله پیدا شد، مشاد باد قبلن میگفتیم، مرجعه بود. مرجعه چی میگفتن؟ باز ما در باب مرجعه اما تحقیقای جدید که بحث ها رو دقیق تر دنبال کرده برنامه شده دوباره این مرجعه داستانش مثل معتزله است، که اول یه بحث سیاسی سبب شد که مفهوم ارجاع پیش بیاد، کم کم این بحث سیاسی تبدیل به یه بحث اعتقادی شد. پس اجازه چون اونو گفتیم اینا یه اشاره در واقع از نظر تاریخی نگاه کنید همه مرجئه میذارن اینجا، میگن مرجئه یعنی چی؟ کسانی که معتقدند که ایمان عمل درش نیست، ایمان قلب است و اظهار لسانی. پس بنابراین فسق به ایمان ضرر نمیزنه. اما تاریخ نشون میده قبل از اینکه این معتزله به این معنا پیدا بشن تو درستن، جریان ارجاع به این معنا درست بشه، ارجاع معنای دیگری داشت که این بحث از اون نشأت گرفت. او چی بود؟ در اختلافات میان خوارج با معتزله سیاسی، با حلیسیه، با شیعه بر سر خلفای نخستین، به خصوص در مسئله عثمان علی بن ابی طالب، یک گروهی پیدا شدن. اینا گفتن ما در باب اینها نباید داوری کنیم. اینکه تعبیر ارجاع کردن، ارجع امر الخلفا، گفتن ما امر عثمان و امر علی بن ابی طالب اینها رو به تأخیر میاندازیم، چون خوارج داوری میکردن، میگفتن چون اینا خلاف کردن همه اینا کافرند. شیعه داوری میکرد در باب خلفای مقابل علی بن ابی طالب، حلیسیه داوری میکردند، همینطور معتزله. اینا گفتن ما اصلا در باب خلاف بین اصحاب در دوره نخستین نباید هیچ گونه داوری کنیم، به تأخیر میاندازیم. علی بن ابی طالب حق بود یا نبود نمیدونیم، عثمان حق بود یا نبود نمیدونیم. همین اینکه الان به اینا میگن اگه خواهیم نزا بزنیم اینجا ارجاع، اینو میگن ارجاع سیاسی. در دوره نظریه پردازی این ارجاع و مرجعه علمی به وجود آمد، مرجعه کلامی. مرجعه کلامی معتقد بودن که در ایمان عمل نیست. حالا دوستان فکر کنن چه ارتباطی بین این معنای از مرجع هست با ارجاع سیاسی؟
پس دوره پیدایش هم پنج گروه باید بکنیم.
بله؟
دوره پیدایش بود.
خب.
که فرمودید شیعه، حلیسیه، معتزله، خوارج، این گروه ارجاع مرجع باید اضافه
کنیم. اینو ما اضافه بکنیم. بله. ما اضافه میکنیم. حالا بحثه.
دوره هم معتزله سیاسی نمیکنیم.
نه نه. ارجاع غیر از معتزله سیاسی. اتفاقا میخوای بگیم، داشتیم اینو میگفتیم که معتزله بنابراین وجه تسمیه معروف منزلتون بین المنزلتین، داوریشون بین این مرجع هست و خوارج که اینجا هم بودن. خوارج میگفتن اگر عمل نباشد انسان کافر میشه، مرجع میگفتن عمل هیچ نقشی در ایمان نداره. معتزله چی میگفتن؟ میگفتن نه مؤمن است نه غیر مؤمن، این وسط قضیه است. اگه توبه کرد برمیگرده به ایمان، اگه توبه نکرد به همین حالت بین بین میموند، در قیامت حکم خاص داره. اینها گروه های اصلی هستند که در دوره نظری پردازی مطرح شدن. حالا انشاءالله در دوره تدوین رو تو جلسان به بحث
میکنم. معرفی
نکردیم اون جلسه؟
خب
الان مثلا
یک کتابی که توصیه
می‌فرمایید
خودتون دارید؟
ببینید کتابی که من می‌خوام بگم اینها رو به این شکل مطرح کرده باشه نیست.
خودتون
تدوین
نکردید؟
نه.
ولی یه چیز داریم می‌نویسیم. مثلا اگه باشه دست
من یا ان شاءالله شما جزوش بنویسید. همه دوستان
غریبه و این مزامین چی بخونم؟
حالا همین همین جزوات همین الان متن‌ها رو میدم بهتون. حالا من بدم دوستان اینجا پرینت بگیرن. اصل جدول اصلی اینها رو بهتون میدیم، همون بحث قبلی و این بحث، هر بحث یک جدول مختصری رو داشت داریم. اما توضیحات
اشتر ببخشید در باره این
اجازی من چون تمام سال اول شما رو من بدم چند کتاب اجازه بفرمایید من معرفی کنم دوستانی که میخوام ببینم این کتاب. اگه بخوام از کتاب های جدیدتر
کتاب های جدید هست
صحبت کنم، این کتاب مذاهب اسلامیین مال آقای عبدالرحمن بدری. یه کتاب دوستان ببینن
که ترجمه هم شده بنیاد پژوهش‌های آستانه هولتین در دو جلد ترجمه کرده. فرقه های اسلامی هم چیزی فرقه کلامی، فرقه های کلامی. یک کتاب دیگری هم هست، کتاب خوبیست اما یه مقدار نامنظم هست، به نام تاریخ علم کلام، از آقای شبلی نعمانی، به فارسی ترجمه شده. یک کتابی هم هست به نام فرقه های اسلامی، اخیراً در آمده، از انتشارات سمت هست، دو جلده، از آقای دانشگاه. کتاب خوبیست، جمع‌بندی این آثار است. کتاب دیگری هم هست که حالا اگه دوستان علاقمند بودن یک کتاب قویتر عمیق‌تر ببینن، این کتاب رو ببینن، نشأت ال، اینا در رتبه دوم، فکر فلسفی فلسطین، از آقای
سامی علی
نشاط، درست، سامی علی النشار. یک کتاب خوبی هم نوشته شده در سه جلد به نام فی علم کلام، مال آقای محمود صبحی صالح، هر شبت که اینم سه جلده، یه جلدش اشاعره است، یه جلدش معتزله، یه جلدش زیدیه. کتاب خوب، کتاب درسی متن مناسب است.
نمیدونم این تحصیلات جناب عالی اجتهادی را کار رفته یا
نه، بعضاً اجتهاده، مثل نکاتش اجتهاده، مثل بحث ارجاع که من دارم میگم، که میام اجتهاد نه که از خودم میگم، چون در باب ارجاع حداقل 4-5 مقاله خوب، کتاب خوب نوشته شده، من حاصل اونها رو دارم میگم. کتاب های سنتی نگاه کنید، او حرفای اولی که زدم، تحقیقات جدید در نظر بگیرید، با اجتهاد و ما این نکاتی است که اضافه کردم، در باب زیدی نکته گفتم، در باب رافضی یه نکته گفتم.
تحقیقات تاریخی باید معتمد بر مستندات تاریخی
باشه. بله بله.
اما اکثر ما الان که میبینیم در تحقیقات تاریخی زرق و سلیقه با کار میبرند، چون بله. مظاهر و فرقه های حقیقت واقعی که هستن یا بودن، مانند یک حکم شرعی یا حکم فلسفی نیست که مثلا ما نظر بدیم.
نه، تاریخ هم اجتهاد داره، یه جور نیست.
در چی؟ درست،
مبتنی بر مستندات تاریخی باید اجتهاد کرد.
اجتهاد در چی؟
اجتهاد در شناخت واقع،
در شناخت فرقه یا بلی. در مثلا نامگذاری برای فرقه؟
نه نامگذار، نه همین که ما تشخیص بدیم که آیا این اهل حدیث اولین ها چی؟
از لحاظ تاریخی مثلا بیاییم ما بگیم مثلا در چی زمانی بودن؟ مؤسس کی بوده؟
خب بله،
مثلا نظری بوده یا؟
بله، همین رو بگیم، ما هم میگیم ما در تاریخ اون چی که من اینجا عرض کردم از قرن سوم
بنان حل سبحانی در این باره،
حالا نذارید من قضاوت کنم، من شما رو بذارید به یک کتاب‌های خیلی قدیمی نسبت بدم، ارجاع بدم. شما فرض کنید کتاب مثل مقالات الاسلامی اشعری رو قبول دارید یا نه، مسائل الامامه ناشی اکبر قبول دارید یا نه، اینا سیر کتاب‌های تاریخی هست. اصلی ما اینه ملن نهر شهرستانی سلفق بینات فرم بغدادی است. اونجا که من اینجا عرض کردم 90% همین بحث هاست. تو اختلافات اونها، تو ظرائف بحث جایی کار داره، اینجوری نیست. فرض کنید فرقه شناسی آمدن آقا 1000 سال یک گفتن آقا رافضی چون زید آمد گفت رفستمون. خب شما برید کتاب های تراجم اهل سنت ببینید، همون سیر اعلام النبلا ببینید، میگه در زمان امام سجاد آمدن یه عده‌ای در اواخر دوره امام سجاد آمدن تو مدینه، گفتن آن یه عده تو کوفه رافضی هم، این چجوری چون باید زید جمعش میکنه. روایات خود ما که آمدن پهلو امام باقر علیه السلام گفتن نام امامیان رافضی، قیام زید در زمان امام صادقه.
بعضی نامه های معاویه هم هست،
در اون نامه های معاویه هم نامی از رافضه برده. اما رافضه به شیعه رافضه یک لفظ لغوی است.
نه لغوی به چه معناست؟ نه به این معنا من دارم میگم، به معنای گروه خاصی از شیعه که منتسب به رفض بودن، به معنای رفض شیخین. اتفاقا در مسئله زید هم داستان رفض شیخینه. این گروهی که گفتم رافضه همون کسان بودن که رفض شیخین بودن. حالا این تکرار شما اشتالات هم موقع فرمید بحثه تفصیلی خیلی مفصل بحث کردیم. اما
به ناشته همون درست نمیشتن کلام شیعه
اون خاصه اون اشتباه داشت. اون عنوان همه اینا رو آوردن.